انجام بشه، میزان جبران خدمتی که برای شما صورت میگیره این هست و اون ارتباطگیری منظم و مداوم. یعنی ما موقعی که جذب نیروی انسانی میکنیم نباید با امید این باشی بگیم خب حالا جذب کردیم و تموم شد. نه، این نیروی انسانی باید سریعا تحت آموزش مستمر و مداوم قرار بگیره و ارتباطگیری مداوم با این نیروی انسانی بتونید برقرار کنید. چون هر جا که شما دچار خلأ ارتباطی بشید شک نکنید که از اون محل اون شرکت اون سازمان ضربه می‌خورد.
بسیار خوب، خیلی از مدیریت‌های نوین و مدیریت‌های پیشرفته ضرورت این موضوع رو دارن درک می‌کنن آقای دکتر. یعنی همونطور که شما فرمودین مدیریت واقعا هم یه علم هم یه هنر و مدیرانی که تو مجموعه‌های خیلی پیشرفته حالا مشخصا توی کشورهای توسعه یافته دارن فعالیت میکنن به ضرورت این موضوع خیلی پی بردن. توی کشور ما چقدر جدی گرفته میشه از سوی مدیران این موضوع؟
یه مقدار میشه گفت در حوزه بخش خصوصی شاید به این سمت دارن حرکت میکنن، اونم به خاطر تغییراتی که در بازار رقابتی در کل دنیا داره رخ میده.
بله.
و با توجه به این که در حوزه خصوصی ما بیشتر با تخصص‌ها همراه هستیم، معمولاً مؤسسات و کارخانه‌هایی که در بخش خصوصی فعال هستن میدونن که اگر چنانچه نقصی یا کمبودی در ارتباط گیری با نیروی انسانی داشته باشن، این نیروی انسانی به واسطه تخصصی که داره میتونه به راحتی جذب رقیب بشه. به همین دلیل مدیران خیلی کارآزموده‌تر، خیلی دانش‌آموخته‌تر با این مقوله برخورد می‌کنن. به عنوان سادگی موضوع یک مثال ساده و ملموس، شاید تبریک تولد گفتن به یک نیرو در یک مجموعه خیلی کار مهمی به چشم نیاد، ولی تأثیری که به لحاظ بُعد روانی میتونه بر یک نیرو در یک سازمان بذاره، در یک شرکت بذاره، خیلیه. که مثلا صد وقتی نیروی انسانی وارد یک کارخونه میشه، شخص مدیر عامل کارخونه با پیامک فرضاً بگیم که حالا وسیله ارتباطیش تلفن همراه باشه یا یک ایمیل برای این شخص بفرسته و تولدش رو بهش تبریک بگه. این خیلی کار پیچیده‌ای نیست، اما تأثیر بسیار زیادی در حوزه انگیزشی میتونه بر روی عملکرد اون نیروی انسانی بذاره. چرا؟ چون دقیقاً کرامت انسانیش اونجا داره پرورش پیدا میکنه و احساس میکنه که شأن و شخصیتش رو اهمیت براش قائل
شده. بسیار خوب، خیلی متشکرم. حالا یه سوال مهم من باقی میمونه با یه جنبندی که بخش کوتاه بشنویم، برگردیم باز هم با شما باشیم آقای دکتر.
تفاوت نظرها و ایده ها برای مدیریت نیروی انسانی در پاکار رادیو اقتصاد. کار ما باشید.
آقای دکتر، توصیه‌تون برای مدیران جوان چیه؟ بعضی از این رفتارها آره توی مدیران جوان، حالا نمیخوام از این عبارت استفاده کنم ولی اتفاق میفته، بعضی از تو مدیریتشون ضعیفن دیگه، بالاخره تجربه ای ندارن، جوان هستن. توصیه‌تون چیه و اینکه این سیستم و نظام تنبیه و تشویق مبتنی بر حفظ کرامت و شأن انسانی چطور باید توی مجموعه بارگذاری بشه که شما هم در واقع اون تنبیه رو به درستی داشته باشه، هم مشکل تو مجموعه حل بشه دیگه؟
یه نکته بسیار جالبی رو اشاره کردید. اول اینکه مدیریت که حالا ما بگیم مدیر جوان، من به لحاظ تجربه کاریش بیشتر،
حتی مدیر جوان در بخش خصوصی ها،
بله بله،
چون آره بخش دولتی ما کاری نداره، اسم نه مدیر جوان میاد بعضی موقع چهار ستون بدنمو میلرزه.
منظورم اینه که جوانی به لحاظ سابقه مدیریتی عرض میکنن.
بله.
مدیری که به لحاظ سابقه مدیریتی شروع کارش هست، شاید مهمترین شاخصی که میتونه براش موفقیت آمیز باشه قبل از همه اینها بررسی وضعیت زیرمجموعه خودشه، به لحاظ شخصی، به لحاظ پرسنلی. یعنی پرونده های شخصی افراد رو کاملا مرور کنه، بررسی کنه، و اگر بتونه خودش و اگر خودش هم نتونه زیر مجموعش بتونه چند روز کاریش رو اختصاص بده به مصاحبه حضوری با اون پرسنل.
آها.
و بشه رو در رو با اونها صحبت کنه و خواسته هاشون، ایده هاشون، اهدافشون. مثلا خیلی ساده، شما وقتی وارد یک کارخونه میشید با فرض بر این که 100 تا پرسنل، 200 تا، 500 تا دارید، اگر بتونید این رو باب کنید که ظرف یک مدت زمانی مشخص روزانه با 10 نفر مصاحبه کنید، اونم به این معنا که شخص خودش رو معرفی کنه، خواسته هاش رو بگه و اصلا دغدغه‌هایی که داره بگه، این تعامل و این ارتباط گیری همیشه میتونه گره گشا باشه. چون بعضی مواقع، شاید بهتر بگیم خیلی از مواقع، خیلی از مشکلاتی که در سطح یک مجموعه در کف صورت میگیره بنا به دلایلی اصلا به گوش مدیریت بالادستی نمیرسه و این خودش باعث میشه یک ایراد بسیار جزئی به مرور زمان چون حل و فصل نمیشه تبدیل به یک بحران کاری عظیم بشه. به همین دلیلی که من بر اساس تجربه و پیشنهادی که دارم، اون تعامل و ارتباط گیریه خیلی میتونه مثمر ثمر باشه و شخص مدیر خودش رو از اون دیسیپلین خاص ریاستی خارج کنه و به سمت و سوی رهبری حرکت کنه، یعنی احساس کنه که رهبر و لیدر یک تیم هست و قراره به کمک این تیم به اهداف سازمانی برسه. این در واقع میشه گفت که کاری که باید یک مدیر جوان انجام بده. نکته دوم هم که به درستی اشاره فرمودید، برمیگردم به گفته‌های پیشینم. ما وقتی شفافیت رو، مسیر شغلی، کارایی شغلی، راهکار پیشرفت فرد و براش از روز اول توضیح میدیم، طبیعیه که اونجا توضیحات داده میشه که شما اگر قصور در کار کنید این اتفاق براتون میفته، اما اگر کار رو به درستی انجام بدید خب تشویق میشید. ولی من اگر ندونم که خطای من در مجموعه کاری چه آسیب هایی میتونه وارد کنه و بابتش به من گوش داد نشده باشه، اگر یک دفعه مورد مؤاخذه قرار بگیرم، مورد بازخواست قرار بگیرم و مورد تنبیه قرار بگیرم، طبیعتاً واکنش من به این بازخواست و تنبیه خیلی همون شاید مقوله کینه‌ورزی رو برای من به وجود بیاره. ولی اگر با شفافیت کامل به من توضیح داده بشه که کاری که مورد تصدی منه تا چه میزان درجه اهمیت داره و به چه صورتی میتونه کار من مفید فایده قرار بگیره، در ازاش به من پاداشی داره داده میشه، پس میفهمم اگر چنانچه مرتکب قصوری هم بشم چه زیانی رو وارد میکنم و بابت اون زیان هم باید چه جریمه‌ای رو پرداخت.
بسیار خوب. امیدوارم که این نکات رو رعایت کنن دوستان عزیزمون.
بله. حالا این نکته که گفتین، جلسه من باید بشینم باز یا آخر سالی با بچه های جلسه بذارم. حالا شاید 200 نفر، ما الان 220 نفر نیرو داریم، شاید هر روز نتونم با هر کی، با 5 تا 5 تا، 4 تا 4 تا. بله، نکته مهمی بود
آقای دکتر. ازتون خیلی متشکریم، براتون روز خوبی داشته باشید. روزهای بسیار خوب دارم، سپاسگزارم، متشکرم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خدا.
به جوانه کارا میتونیم با کاظمی خیلی قشنگتر بشین صحبت کنیم.
شما فردا دعوتش کنیم، اول شما صحبت کن، توجیهش کن، بعد من صحبت.
بعد اینطوری که جلو 20 نفر باهاش صحبت کردید، ذهن اون 20 نفر رو چطوری میخوای پاک کنی؟
حالا من جلوی 20 نفر میام ازش عذرخواهی میکنم.
نمیخواد حالا عذرخواهی کنی، ولی جمعش کن دیگه این ماجرا رو دیگه.
بریم، من برم.
خداحافظ. مراقب خودت.
روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
افقی از تحقق اهداف علمی و اقتصادی کشور
در
نوآوران.
نوآوران
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شما شنونده برنامه نوآوران در رادیو اقتصاد هستید. من محمد قاسم کیایی هستم. در این برنامه میزبان شرکت‌های دانش بنیان و فناوران کشور خواهم بود و از دستاوردهای حاصل شده در حوزه‌های مختلف برای شما خواهیم گفت. اگر شما هم یکی از شرکت‌های دانش بنیان هستید و محصول فناورانه تولید کردید، کافیه کلمه نوآوران رو به سامانه پیامکی 30000 3637 ارسال کنید. ما میزبان شما در برنامه نوآوران خواهیم بود. شرکت‌های دانش بنیان در سال‌های گذشته با دستاوردهای خودشون تونستن اعتماد صنایع مختلف رو جذب کنن و کارایی خودشون رو اثبات کنن. در برنامه امروز از یک شرکت فناور در حوزه کشاورزی خواهیم گفت و محصولی که در این حوزه تولید کرده. امروز میزبان آقای امین طلایی زاده هستم، تولید کننده پهپادهای محلول پاش. آقای طلایی زاده سلام، روز بخیر.
علیکم سلام، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. آقای طلایی زاده، پهپادهای محلول پاش خب مشخص پرنده هایی هستن که رو زمین های کشاورزی پرواز میکنن. محلول های مختلف، حالا اگر سموم هستن، آفتکش های هستن، رو زمین های کشاورزی پاشش میکنن، درسته؟
بله دقیقا.
و اینکه تو این محصول مشخصا از همکاری چه رشته های استفاده شده؟
در این محصول ما از همکاری همکاران عزیزمون که در زمینه های مکانیک، برق، کامپیوتر و همچنین مهندسی صنایع هستن استفاده کردیم.
شرکت‌های دانش بنیان معمولاً برای حوزه‌های فعالیت خودشون با یک سری مشکلات هم روبرو هستند. قانون جهش تولید دانش بنیان‌ها که امسال آیین‌نامه‌های اون تصویب شد و در حال اجرای شدن هست، داره کمک می‌کنه به رفع موانع موجود بر سر پای دانش بنیان‌ها. در این زمینه، در زمینه پهپادهای کشاورزی چه قوانینی وجود داره و این قانون چه کمک‌هایی به شما میتونه بکنه؟
خب ببینید، قطعاً در هر حوزه‌ای که نو هست و وارد یک کشوری میشه و بر حوزه‌های مختلف دیگر ممکنه اثرگذار باشه، اگر قانونگذاری اتفاق نیفته یا قانونگذاری درستی اتفاق نیفته، نتیجهش بیسامانی و ناهماهنگی های زیادی خواهد بود که مشکلاتی برای دو طرف، هم فناور و ارائه دهنده خدمت اون فناوری و هم مسئولین کشور ایجاد میکنه. از این طرف فناور خیلی وقتا از این نابسامانی، ناهماهنگی ها ممکنه گله بکنه و اینکه خیلی وقتا افراد مختلف ممکنه در کارش دخالت بکنن و همیشه از این موضوع ممکنه ناراحت باشه. از طرف دیگر هم مسئولین کشور از این نابسامانی و خیلی وقتا به خاطر تخلف هایی که اتفاق میفته مشکلات مختلفی براشون به وجود میاد.
و شرکت های دانش بنیان اگر با این قوانین بخوان دست و پنجه نرم بکنن، دیگه به اون توسعه بازار خودشون نمیرسن، به اون فناوری و تولید علم نمیرسن و از کار خودشون میمونن.
دقیقاً. در نتیجه قوانین باید به شکلی باشه که نه دست و پای فناور رو بگیره و نه باعث بشه که خیلی هم افراد مختلف بخوان در کار اونها دخالت بکنن. اتفاقا شما وقتی که دارید در بیابونی حرکت میکنید، اگر در اون بیابون یک جاده وجود داشته باشه و اطرافش گاردریل درستی هم باشه، شما با خیال آسوده اونجا حرکت میکنید. قوانین در دنیا هدفشون جاده کشی هست، هدفشون این هست که اتفاقا حرکت شما رو سهل بکنه و مسیر شما رو هم نشون بده. خب اون گاردهایی هم که وجود داره برای اینه که کسی مزاحم حرکت شما نشه. خب ما در کشورمون وقتی که داریم در مورد حوزه پهپادی صحبت میکنیم، قطعاً در حوزه‌های مختلف همین پهپاد میتونه کاربرد داشته باشه. در نتیجه مسئولین کشور از چند سال گذشته به فکر این افتادن که به کمک فناورهای این حوزه قوانین مربوط به این حوزه رو بنویسن. سال 98 یک قانون ساماندهی پهپادها در کشور ابلاغ شد که دستگاه‌های مختلف مسئولیت‌های خودشون رو در این حوزه تشخیص دادن. سازمان هواپیمایی، سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان متولی ساماندهی پهپادهای غیر نظامی مشخص شد. خب پهپادهای سمپاش هم یکی از پهپادهای غیر نظامی هستن که میتونن در حوزه کشاورزی کاربرد داشته باشن. سازمان هواپیمایی با قوانینی که نوشت یک سری موارد رو برای شرکت‌ها و اپراتورهای پهپادی ملزم کرد که اجرا بکنه. ببینید ما در حوزه هوایی وقتی که از زمین جدا میشیم و وارد هوا میشیم نباید احساس بکنیم چون اینجا جاده نیست، چراغ قرمز نیست، گارد ریل نیست، اینجا دیگه بی صاحب من هر کاری دارم بخواد میتونم بکنم. اتفاقا حالا من پیشنهاد دادم دوستانی که علاقمند هستن این کلید واژه رو سرچ بکنن، نقشه ان روت، نقشه ان روت مثلا کشور ایران رو نگاه بکنن، هر
ان روت،
ان روت، آره برن سرچ بکنن ببینن که جستجو بکنن ببینن که چی هستش. ما در آسمان قوانین و محدودیت های حرکتمون، قوانین بین المللی که بر اساس سازمان هواپیمایی جهانی هستش، اون قوانین به شدت بیشتر از زمینه. یعنی شما هر کجای آسمان رو نگاه کنی یه صاحب داره. در نتیجه فردی که میخواد وارد این محدوده بشه باید بدونه وارد حریم شخصی یک نفر نشه، وارد حریم یک سازمان نشه، و قطعا اگر وارد حریم بشه خب این نابسامانی اتفاق میفته.
پیش از اینکه وارد باز کردن همین نقشه هوایی هم انرود که شما گفتید بشید، بریم خبرهای دانش بنیان رو بشنویم، برمیگردیم با آقای طلایی زاده همراه خواهیم.
رونمایی از چهار محصول فناورانه و دانش بنیان در بوشه.
ما باید بیانیم مقدار ساده سازی کنیم مسیر رو برای اقتصاد دانش بنیان.
تحقیق و توسعه رو ما در مرحله اول فعالیت شرکت ما قرار دادیم.
الکترونیک یا شرکت‌های نانوی، اینها شرکت‌هایی هستند که با موفقیت تونستن وارد بازارهای صادراتی بشن.
تحقیق و توسعه و پژوهش کلیدواژه طلایی این روزهای دانش بنیان‌ها در میدان رقابت.
تازه های دانش بنیان. ماهیت و کارکرد شرکت های دانش بنیان.
جواد خدمتی هستم، مؤسس و مدیر عامل اولین شرکت تعاونی دانش بنیان استان سمنان. اگر بخوام در مورد در واقع ماهیت شرکت‌های دانش بنیان و کارکرد اونها در کشور صحبت بکنم، باید بگم که ایجاد این شرکت‌های دانش بنیان به خاطر این بود که ما کم کم بتونیم اقتصادمون رو به سمت اقتصاد دانش بنیان ببریم و مدیریت اقتصادی کشور رو به سبک جدید مبتنی بر دانش و خرد انجام بدیم. موتور محرک اقتصاد دانش بنیان در واقع شرکت‌های دانش بنیان هستن که نقش کلیدی در توسعه اقتصاد دانش محور دارن. این شرکت‌ها در هم‌افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی، اقتصادی و تجاری سازی نتایج پژوهش‌ها و توسعه در حوزه فناوری برتر نقش بسزایی دارن.
چگونگی تشکیل شرکت‌های دانش بنیان.
در ابتدای امر که این سیاست گذاری انجام شد، شرکت های تعاونی دانش بنیان ایجاد شدند که اینها در واقع هر کدوم در حوزه تجارتسازی اختراعات و نتایج پژوهش‌ها فعالیت می‌کردن و کم کم این روند تغییر پیدا کرد و گفتن خب هر شرکتی با هر نوعی از انواع شرکت‌ها بتواند دانش بنیان باشد، مشروط بر اینکه محصول دانش بنیانی رو تولید بکنه و در سطح جامعه اون محصول رو بتونه ارائه بکنه.
همکنون 13 شرکت دانش بنیان تحت مدیریت پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان در این شهرستان فعال است و پرچمدار تحقق منویات مقام معظم رهبری هستند.
شما شنونده نوآوران هستید. گفتگو میکنم با آقای طلایی‌زاده، یکی از فناوران کشورمون که تو حوزه تولید پهپادهای کشاورزی فعالیت میکنن. در خصوص قوانینی که حاکم هست بر این حوزه صحبت میکردیم، از نقشه موجود در هوا و قوانینی که تو هوا وجود داشت، تو آسمان وجود داشت صحبت میکردید آقای طلایی‌زاده.
بله، ببینید شما تصور بکنید یک هواپیما داره در یک مسیری حرکت میکنه. حالا تصور بکنید یه پهپاد به جلوش، خب برخورد میکنن به هم. حالا کی این باید این مدیریت رو داشته باشه؟ هر کدوم از این خلبان ها.
الان این ساختارها مشخص شده دیگه.
بله، ببینید اصلا جاده های هوایی مشخصه، محدوده های هوایی مشخصه،
ارتفاع ها
مشخصه. شما میدونید وقت اگر بلد باشید از این نقشه ها استفاده بکنید، میدونید که در این محدوده من بیشتر از مثلا 100 متر اجازه ندارم پرواز بکنم. در این محدوده تا هر کجا دلم بخواد میتونم پرواز بکنم و هر کدوم از ویژگی هایی که وجود داره.
پس پیش از اقدام هر گونه عملیات پایش با استفاده از این پهپادها و این سامانه ها باید آشنایی با قوانین صورت بگیره.
دقیقاً. ببینید من توصیه اکید میکنم به همه دوستانی که احتمالاً میخوان وارد این حوزه بشن یا مثلا حتی پهپادهای تصویربردار از جاهایی خریداری کردن، حتماً قوانین هوایی رو مطالعه بکنن. دوره‌های استاندارد قوانین هوایی هم وجود داره، میتونن در اون دوره‌ها شرکت بکنن. اما نکته‌ای که وجود داره این هستش که سازمان هواپیمایی چند تا قانون کلی گذاشته. هر پهپادی که در کشور بخواد پرواز بکنه مثل یک خودرو باید پلاک داشته باشه. شما برای پلاک کردن خودروتون میرید کجا؟ میرید نیروی انتظامی. برای هواپیما یا پهپادتون باید به سازمان هواپیمایی مراجعه بکنید. حضوری هم نیاز نیست، به یک سامانه اینترنتیه، شما اطلاعات پهپادتون رو آپلود میکنید داخل سامانه، بعد از یکی دو هفته پلاک برای شما پست میشه و شما میچسبونیدش روی پرنده. خیلی کار ساده ایه. حتما هر کسی پهپاد داره حتما پهپادش رو پلاک دار بکنه. این گام اول همه بدونیم.
یه بار دیگه اینو بگیم، کسایی که پهپاد دارن یا پرنده پروازی دارن باید حتما بر اساس قوانین رو پلاک بکنن.
حتما
مراجعه میکنن به سامانه سازمان هواپیمایی کشوری، اطلاعات پهپاد خودشونو وارد میکنن، پلاک رو دریافت میکنه.
پلاک به راحتی براشون پست میشه، یعنی کافیه که فقط یه آدرس پستی بنویسن برای اونها پست میشه. نیازی حتی به حضور در جای خاصی هم نداره.
یعنی تمام محصولاتی که شما الان تولید کردید پلاک داره.
بله. تولید کننده ها موظف هستند پهپادهاشون رو با پلاک تحویل مشتری بدهند. اما اگر یک نفری یک محصول رو خریداری کرده، ممکنه در زمانهای گذشته خریداری کرده باشه، الان در دستش هست، حتما اولین کاری که باید بکنه باید به سایت سازمان هواپیمایی کشوری مراجعه بکنه و برای اون پلاک تهیه بکنه. نکته دوم، حالا هر ماشینی که پلاک داره هر کسی نمیتونه بروندش، اون کسی که میروندش باید گواهینامه داشته باشه. پهپادم به همین شکله، پهپاد پلاک داره ولی هر کسی نمیتونه باش پرواز بکنه. اون اپراتوری که میخواد با پهپاد پرواز بکنه باید گواهینامه خلبانی داشته باشه.
از کجا؟
از آموزشگاه های مجازی که سازمان هواپیمایی معرفی کرده. تو سایت سازمان هواپیمایی قسمتی داره نوشته شرکت های دارای مجوز، میتونن برن در قسمت آموزش ببینن چه شرکت هایی هستن که دورهای آموزشی برگزار میکنن و در دوره های آموزشی اونها شرکت میکنن، در پایان دوره به اونها گواهینامه خلبانی میدهن که شرکت ما هم یکی از همین شرکت هایی هستش که به خاطر اینکه فعالیت های دانش بنیانی داشته سازمان هواپیمایی به اون اعتماد کرده و این مجوز رو به ما داده. عرض کنم خدمت شما که حالا افرادی که میخواهند در این حوزه فعالیت بکنند در حال حاضر یا باید یک شرکت باشند یا فرد باشند. و معمولا فعالیت در این حوزه سه دسته میشه. یا شما میخواهید در حوزه پهپادی آموزش بدهید، که خب عرض کردم خدمتتون باید برید از سازمان هواپیمایی درخواست بدید، بگید آقا من بلدم آموزش بدم، یک سری استانداردها رو از شما میپرسن، چک میکنن ببینن آیا شما این استانداردها رو رعایت میکنین، سرفصلها رو آموزش میتونید بدید و این حرفا، و در نهایت اگر همه این اطلاعات درست بود به شما مجوز آموزش میدن.
یا میخواین آموزش بدین یا میخواین خدمات بدین یا میخواین تولید کننده باشید.
دقیقاً، یا میخواید خدمات بدهید و یا میخواید تولید کننده باشید. برای اجرای خدمات هم باید بروید و از سازمان هواپیمایی مجوز بگیرید. نکته آخر برای تولید هستش. سازمان هواپیمایی طبق وظیفه‌ای که برگردنش افتاده، مقررات شرکت‌های تولید کننده پهپاد رو استخراج کرده و بر اساس اونها شرکت‌هایی که مدعی تولید پهپاد هستند باید به سازمان هواپیمایی مراجعه بکنند. سازمان هواپیمایی بر اساس مقرراتی که داره یک بازدیدی از محل تولید اونها انجام میده و در نهایت مجوز تولید رو به اون شرکت ها میده. توصیه اکید میکنم به افرادی که میخواهند پهپاد تهیه بکنند حتما از شرکت هایی که دارای مجوز هستند خریداری بکنند، چرا که در انتها از کیفیت محصول، از استانداردهایی که در اون استفاده شده میتونن اطمینان داشته باشن.
اینجور که من برداشت کردم، محصولی که شما تو شرکتتون تولید کردین، محصول فناورانه‌ای که تولید کردید که همون پهپادهای محلول پاش یا کشاورزی هست، میتونه در کنار خدمات به کشاورزی در جهت توسعه کشاورزی نوین منجر به اشتغال زایی هم بشه.
دقیقاً. ببینید تا اینجای کار در مورد این صحبت کردیم که چه مقرراتی وجود داره، اما در حوزه اشتغال زایی با توجه به این که استفاده از پهپادهای محلول پاش درآمد خیلی خوبی برای افراد داره و همچنین استقبال خوبی هم از طرف کشاورزها صورت گرفته، افراد خیلی زیادی مراجعه کردن که این پهپادها رو تهیه بکنن. اما بعضی وقتها زمانی که طول میکشه تا این مجوزها برای اونها صادر بشود، باعث میشه که این افراد یک مقدار اون رغبتی که در ابتدای کار داشتن رو از دست بدهند. در نتیجه با تیم‌های مختلفی که ما در این حوزه در کشور فعال هستیم، همکاری‌هایی رو سعی کردیم ایجاد بکنیم با سازمان‌های متولی در این حوزه و این موضوع رو برای اونها روشن بکنیم که این حوزه یک حوزه نوپایی هستش. زمان اگر در این حوزه طول بکشه باعث میشه که رغبت جوانان برای انجام و راه اندازی کسب و کار کاهش پیدا بکنه. میدونیم که کشاورزی ما در روستاها هست و اگر ما اشتغال زایی در روستاها ایجاد بکنیم، میتوانیم در نهایت به مهاجرت معکوس برسیم. یعنی ما الان دچار چالشی هستیم که خیلی از کشاورزان ما، خیلی از روستایی‌های ما زمین و کار و همه اینها رو رها میکنن و میان توی شهر دنبال کار، ولی این کار باعث میشه که اونها به راحتی برگردن و در روستاهای خودشون اشتغال زایی بکنن.
امیدواریم با تسهیل امور قوانینی تو این حوزه کمک بشه به اشتغال زایی. البته تکمیل قانون مجوزهای کسب و کار و پنجره ملی هوشمند خدمات دولت هم میتونه کمک بکنه به تسهیل امور قوانینی تو این حوزه و توسعه اشتغال تو این حوزه را خواهیم داشت با تکمیل تمام این فرایندها که فکر کنم اول دی ماه شروع اتصال دستگاه‌ها به پنجره ملی دولت هوشمند الکترونیک باشه و بتونیم این هدف رو تو اون حوزه ببینیم، حوزه کشاورزی نو.
به امید خدا.
ممنون از شما که تو این برنامه با ما همراه بودین. نوآور باشید. خدا نگهدار.
با سلام و عرض احترام، منم خیاط با سلام، با نخ و سوزنم رفیق کوچ میزنم، تمیز و دقیق، بگو تا بدونم سایز تون لباس بدوزم واسه تو.
با سلام و هر کی داره لباس عیدش برقراره.
لباس عیدی تو هم